بسم الله الرحمن الرحیم. در شهر قیصانی آقای فنایی 26 فروردین 1403
علم به فعلیت الحکم متوقف بود و خود فعلیت الحکم علم به فعلیت متوقف بود و خود فعلیت، یعنی گفته می شد که فعلیت وجوب صلات متوقف است بر علم به وجوب صلات، از طرفی هم علم به وجوب صلات هم متوقف است بر فعلیت وجوب صلات. یعنی چی علم به وجوب صلات متوقف است بر فعلیت وجوب صلات؟ یعنی باید صلات حکمش و وجوبش فعلی شده باشد تا تو به او علم پیدا بکنی. علم همطور که عرض کردم از صفات نفسانی دائم الاضافه است. علم به هوا که تعلق نمیگیره، باید یه چیزی باشه که علم به او تعلق بگیره. خب پس باید حکم فعلی شده باشد که علم به او تعلق بگیره. خب میگه شما پس اینطوری گفتید دیگه، دو رو اینطوری تصویر کردید، فعلیت یتوقف علی العلم و العلم یتوقف علی فعلیت. خب من اون شیخ میفهمم که ثانیاً، پس این اولا، ثانیاً ما میتونیم اخذ علم به حکم در موضوع حکم رو به این نه تصویر نکنیم تا این اشکال دور وارد بشه، بلکه ما میگیم آقا نگاه کنید دو فقای من، مولا میتواند علم به جعل رو در موضوع مجهول اخذ کنه. به این بیان که در مثال حج من این مطلب رو میخوام تطبیق بدم، مولا در عالم جعل و عالم تشریع مکلفه، مستطیع رو لحاظ میکنه رفقای من، وجوب رو هم که به عنوان حکم باشه لحاظ میکنه، بعد میاد چیکار میکنه؟ بعد میاد عجیم عجیم میکنه، میگه جعلت الوجوب علی المکلف المستطیع. درسته؟ موضوع رو لحاظ کرد که مکلف مستطیع بود، حکم رو هم لحاظ کرد، بعد این رو کوبید بر سر اون، این رو جعل کرد بر سر اون، جعلت الوجوب علی المکلف المستطیع. این کار مولا، این کار مولا، به این کار مولا چی میگن؟ به این کار مولا میگن جعل، که جعل هم قضیه حقیقیه بود دیگه. این الان اصل کار مولا است، حقیقت کار مولا جعل است، حقیقت کار مولا انشاء قضیه حقیقی است. خب این ثانیه سالسن، حرف مفهوم شاید صد اینه که مولا وقتی که میخواد این وجوب رو جعل کنه، همونطور که میتونه مکلف مستطیع رو به تنهایی لحاظ بکنه، رفقای من گاهی اوقات یک قیود دیگر رو هم میتونه لحاظ بکنه، میتونه تصور بکنه، یعنی در کنار این مکلف مستطیع میتواند قید دیگری به نام علم رو هم لحاظ کنه. یعنی مولا میگه آقا من این وجوب رو دیگه فقط بر مکلف مستطیع باز نکردم، بلکه وجوب حج را بر مکلف مستطیع که عالم به این جعل من هست رو هم لحاظ کردم. میگه جعلت وجوب الحج علی المکلف المستطیع العالم. خب این ثالثا. رابعا، خب وقتی که مولا میتونه علم رو در موضوع حکم خودش اخذ بکنه، رفقای من در این صورت اگر مکلفی در خارج بود که یک مستطیع بود و دو چی بود؟ عالم بود، در این صورت در اینجاست که حکم بر او چی میشود؟ فعلی میشود. چطور اگر مولا علم رو لحاظ نمیکرد و فقط استطاعت مکلف رو لحاظ میکرد، فعلیت وجوب حج متوقف بر چی میشد؟ بر استطاعت، و باید مکلف در خارج مستطیع میشد که این وجوب برش گردنگی میشد. خب حالا اینجا مولا اومده زحمت کشیده، علاوه بر اینکه استطاعت رو لحاظ کرده، یه قید دیگه هم لحاظ کرده به نام علم، لذا باید در خارج جناب آقای یک کلام هم مستطیع باشد و هم عالم باشد که این حکم وجوب برش فعلی بشه. خامسا آقای سر میفرمند که الان دیدید که من براتون یک تصویری کردم دیگه، گفتم مولا علاوه بر اینکه میتونه مستطیع رو لحاظ کنه، علمش رو هم میتونه لحاظ کنه. خب چطور قبلا نیاز بود که مستطیع باشد تا این وجود فعلی بشه، الان علاوه بر اینکه نیاز است مستطیع باشد، نیاز است که چی باشه؟ علم هم باشه. حالا که با این تصویر من رفقای من، نه در جعل به محظور دور مواجه میشیم و نه در مجهول. چرا در مرحله جعل با دور مواجه نیستیم؟ در مرحله جعل که همونطور که در بحث امکان قاعده امکان تکلیف مشروط بیان کردیم و اگر یادتون باشه اونجا تفکیک کردیم بین مقام جعل و مقام مجهول، گفتیم آقا مولا در مقام جعل به چیزی بیشتر از تصور موضوع نیاز نداره. حتما نیاز نیست که جناب آقای عابدینی با این هیکل و ریش و پشم و هیبت و کذا اینها به عنوان مکلف مستطی موجود شده باشد طی عملیات و فرایندی، بعد که مولا بیاد بگه ها جعل وجوب الحج علا جناب آقای مکلف مستطی که عنوان مشیر باشه به آقای عابدینی. نیازی نیست که از قزوین آقای عابدی ببخشید آقای
شبگیر بشم دارم شکایت بالاتر دسکول بچه ها
از دسکول چلیک شده و شوش
خمون شبه مختلف
هستم بله ولی از شوش هم
هر جا پایگاه آقای داشته دیگه
حالا شما امشب فعلا مراجعه کنید به پناهگاه خدا چیم
بزنن میزنیم از گل نابودش میکنیم دیگه منتظریم
آجا یه پایگاهشون کلن هم آقا خواهش کده شد
خب از آقای عابدینی رفتیم به قزوین و دسکول و موشک و فلان. پس در مرحله جن هیچ مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون در مرحله جن مولا نیاز نداره که حتما موضوع در خارج محقق شده باشه تا بتونه وجوب رو جر کنه. نه، همین که مولا مکلف رو تصور بکنه، استطاعتش رو تصور بکنه، علمش رو تصور بکنه، میتونه این وجوب رو بر او جر بکنه. اینجا هیچ مشکلی نداریم. در مرحله مجبور هم رفقای من ما با مشکل مواجه نیستیم، به خاطر اینکه تصویر دور در جایی بود که ما علم به مجعول را در موضوع خود مجعول اخذ می کردیم. دقیقا فهمید؟ دور در جایی بود که علم به مجعول را در موضوع خود مجعول تصویر می کردیم. یعنی می گفتیم که آقا علم به وجوب فعلی حج را در موضوع وجوب فعلی حج قرار دادیم. خب در این صورت روشنه که دور پیش میاد، چون فعلیت متوقف است بر علم، علم هم متوقف است بر فعلیت. پس اگر علم رو در موضوع خود مجهول اخذ بکنیم در اینجا دور پیش میاد. اگر زل اونجا میگفتیم که اگر زل علم به فعلیت وجوب حج پیدا کرد، در اینجا وجوب حج بر او فعلی میشود. خب اینجا روشنه که دور پیش میاد. اما ما دیگر من آقای سر دیگه در اینجا علم به مجهول رو با این تصویری که بیان کردم در موضوع مجهول بیان، در موضوع مجهول اخذ نکردم، بلکه چیکار کردم؟ بلکه اومدم علم ها علم به جعل رو در موضوع این جعل، خب این همیشه جعل مجهول میاد پایین، علم به جعل رو در موضوع خیلی پایین هم نه در موضوع مجهول اخذ کردم. علم به جعل رو در موضوع مجهول اخذ کردم یعنی چیکار کردی؟ یعنی علم به جعل رو در موضوع مجهول با کلمات نمیخوایم بازی کنیم. روشن دیگه علم به جعل در موضوع مجهول یعنی اینکه آقا گفتیم که مولا در موضوع جعلش اومد مکلف مستفی عالم رو موضوع برای وجوب قرار داد دیگه، درسته؟ خب رفقای من اون نکته دیروز، همین که مولا اومد اینطور تصور کرد، همین که مولا اومد اینطور تصور کرد یعنی علم اصلا این خیلی برای من واضحه، نمیدونم آقا این چطور اون دور رو تصویر کردن. اصلا همین که مولا اومد عالم مکلف و مستطیع رو تصور کرد و بعد وجوب رو برش جعل کرد، یعنی آقا علم به اینجوری که گفت عالم، عالم به چی؟ خب عالم به چی رو برش وجوب جعل کرد؟ عالم به همین جعل رو دیگه. خب و در مرحله فعلیت بعد مکلف مستطیع عالم به چی پیدا بشه رفقای من؟ عالم به جعل پیدا بشه در مرحله فعلیت در خارج. بعد علاوه بر این که مکلف مستطیع است، بعد عالم به چی باشه که حکم برش گردنگی بشه؟ عالم به جعل، چون مولا خودش در عالم جعل گفتش که وجوب من برای مکلف مستطیع عالم به همین جعل من است. لذا اومد علم به جعل رو الان در خدمت در موضوع مجهولش عقص کرد، لذا دیگه دور پیش نمیاد دیگه. مولا اومد اینطور لحاظ کرد، در این صورت درسته که فعلی شدن وجوب حج، فعلیت وجوب حج متوقف به استطاعت مکلف علم به وجوبه، اما دیگه رفقای من علم به وجوب حج دیگه متوقف بر وجوب فعلی نیست. علم به وجوب حج متوقف بر اون جعلیست که باید محقق شده باشه. یعنی مکلف، من مکلف میام آقا تشریعات و جعلهای مولا رو نگاه میکنم، میبینم مولا جعلی داره به نام جعل تو وجوب الحج جعل مکلف المستطیع عالم بالوجوب. خب مکلف میگه من الان به این قضیه حقیقی علم پیدا کردم دیگه، مکلف که هستم. بلوغ دارم، عقل دارم، قدرت که دارم، مستطیع هم که هستم، پولون تو دست و بالم دارم به اون مقداری که نیازه، راه هم که باز و موشک هم که زدیم و همه ترسیدن، علم به این وجوب هم که دارم، خب وقتی که تمام اون موضوعات در جلد بر من منطبق شد، مجبور چی میشود؟ مجبور برگردن من میاد، حکم برگردن من فعلی میشود. لذا مرحوم شهیصد با این تصویر علم به جلد در موضوع مجبور دیگه اشکال دور رو جواب داد، گفت درست است که فعلیت متوقف بر وجود موضوع است، اما علم به حکم، علم به حکم، علم به این حکم فعلی نیست، بلکه علم به حکمی است که در عالم جهل قرار داده. و باید رساد سر و باید توجه داشت که مرحوم شهیصد می‌فهمم که اینهایی که من بعضی از نکاتی که اضافه کردم توی متن کتاب نیست و از حلقه سالس هم کمک گرفتم که بحث کنم بشه، این نکته پایانی از هم ایشون فرمود دیگه، یادتونه بر اشکال، بر جواب اول اشکال خلف در نظر قاطر وارد بود، ایشون میگه دیگه بر جواب دوم که جواب من شهید سرد باشد دیگر اشکال خلف در نظر قاطر وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اشکال خلف در نظر قاطر این بود که قطع قرار بود منور باشه، روشن کننده باشه، در حالی که بنابر جواب اول شما نسبت به اشکال دور قطع منور نبود، قطع چی بود؟ مولد مقطوع بود، قطع مولد مقطوع بود، اما در اینجا با این تصویری که ما کردیم دیگه قطع مولد مقطوع نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه آقا شارع گفته من وجوب رو بر مکلف مستطیع که عالم به این وجوبه جعل کردم، خب این مقطوع من که این وجود باشه الان که با قطع من حاصل نشد، 1400 سال پیش شارع به واسطه اون جعل خودش این رو حاصل کرده بود و این قطع من تنها کشف کرد از اون جعلی که 1400 سال پیش حاصل شده. لذا ایشون میفرمان که با این تصویر هیچ مشکلی دیگر به وجود نمی آید و ما میتوانیم تصویر بکنیم که احکامی از ناحیه مولا جعل شده است و مختص به عالمین به حکم شده است و این تصویر با مشکل ثبوتی مواجه نیست. بفرمایید من اینو باید دقت داشته باشیم که ما در شریعت دیروزم دو مورد رو عرض کردم که قطعا احکامی داریم که مختص به عالمین هستن، منتها مشکلی که در اینجا وجود داره این است که چطور ثبوتا این رو تصویر بکنیم. یا ما در شریعت قطعا احکامی داریم به عنوان واجب تعبدی که قصد امتثال در او عقد شده است، یادتونه نسبت به قصد امتثال هم اشکال دور وارد می شد، منتها چیزی که ما باید در اینجا حلش کنیم اینه که این اثبات رو چطور در ثبوت توجیه کنیم، مولا چطور این کار رو کرده که مثلا بزرگی مثل محقق معینی با متمم جهل درستش کرده، بزرگان دیگه با بیانات دیگه. لذا اینجا هم که ما داریم بحث میکنیم بحث ما بحث اثباتی نیست، بحث ثبوتی است، کما اینکه در لابلای کلام هم روشن شد بحث اشکال دو، بحث تصور و اینها روشن شد. این مطلب اول از دو مطلبی بود که نسبت به اخذ علم به حکم در موضوع حکم بگید. اما مطلب دومی که در اینجا مطرح می شود این هست که خیلی خوب ثمره این مباحث چی؟ حال این که حالا ما بگیم که امکان داره که علم و مولا در موضوع حکم خودش عقص بکنه یا امکان نداره و استحاله داره، این چه ثمره ای داره؟ من یه مقدار این رو مفصلتر در اینجا بیان کردم که سوالی باقی نمونه و از بحث یک مقدارش رو کمک گرفته. قبل از این که ثمره این که حالا قائل به امکان یا استحاله بشیم، من یه مقدمی رو از باب اطلاق رو شما یادآوری کنم. ببینید در ذیل بحث اطلاق ما یک بحثی داشتیم به نام تقابل بین اطلاق و تغییر. رابطه بین اطلاق و تغییر چی؟ در اونجا سه تا نظری بود، اطلاق و تغییر ثبوتی. نسبت به اطلاق و تغییر اثباتی تمامی علما قائلن که رابطه اینها ملکه و عدم است. اما نسبت به اطلاق ثبوتی سه نظریه وجود داشت. نظریه اول نظریه مرحوم آقای خویی بود که رابطه اطلاق و تغییر ثبوتی رو چی میدونست؟ ضدان میدونست، یعنی امران وجودیان که لایش تمعان و تصور دیگری هم بر تصور یکی هم بر دیگری متوقف نیست، مثل سفیدی و سیاهی، مثل انحنا و استقامت. آقای خویی میگفت رابطه اطلاق و تقلید هم همین زدان، یعنی اینها دو امر وجودی هم. آقای خویی اطلاق رو لحاظ عدم القید میدونست و تقلید رو لحاظ قید میدونست. نگاه کن، لحاظ العدم و لحاظ القید. اما قول دوم قول مرحوم شهید سر بود که رابطه این دوتا رو چی میدونست؟ تناقض میدونست، سلب و ایجاب میدونست. آقای سر میگفت اطلاق لحاظ عدم قید نیست. اطلاق چیه؟ اطلاق عدم القیده، عدم لحاظ القید است، نه لحاظ عدم القید. مرحوم آقای نائینی هم بنابر قول سومشون قائل بودن که همونطور که رابطه اطلاق و تقلید اثباتی ملکه و عدم هست، رابطه اطلاق و تقلید ثبوتی هم چیه؟ ملکه و عدم هست. لذا ملکه و عدم هم اینطور می شود که تقلید یعنی لحاظ القید، اطلاق یعنی عدم لحاظ القید، اما در جایی که فی ما شأنه التقلید، فی ما شأنه القید، التصور القید. مثل مثال مشهورش مثل اعما و بصر، اعما و بصر. خب بعد از بیان یادآوری این دو مقدمه، ثمره‌ای که در صورت قول به استحاله و قول به امکان اخذ علم به حکم است رو مرحوم شهید سر می‌فرمایند که اگر شما قائل به امکان اخذ علم به حکم در موضوع حکم شید، کما علیه شهید سر، کما اینکه من شهید سر قائل به این مطلب شدم، اگر شما قائل به این مطلب بشید، در این صورت مولا که میخوام مثال فقهی بزنم، مولا که وجوب قصر رو، وجوب قصر صلات رو بر مسافر جعل میکنه، میتونه این جعل خودش رو قید به چی بزنه؟ قید به عالم بزنه. دیروز یادتونه عرض کردم که دو مثالی که برای اختصاص حکم به عالم هم هست، یکی قصر صلات قصر مسافر، یکی جهل مسافر. حالا بریم تو قصر اینو تشبیه کنه. آقای کاویانی قائل است بر این که میشود مولا حکم را مختص به عالمی بکنه. خب وقتی قائل به امکان بود، آقای کاویانی خطاب رو میبینه، میگه مولا گفته که صلات المسافر را یقصر، تعبیر روایت المسافر را یقصر. خب میبینه که آقا من که قائلم به این که مولا میتونه قید بزنه و محصول عقلی نداره. خب در این صورت جناب آقای کاویانی که قائل به این قوله، میگه خب خطاب مولا وارد شد، قید نزد و من میتوانم به واسطه این قید نزدن و اطلاق اثباتی کشف بکنم از اطلاق ثبوتی، و به واسطه اطلاق ثبوتی غرض مولا رو کشف بکنم که غرض مولا چیه؟ غرض مولا اینه که المسافر و یقصر، یعنی چه مسافر؟ عالما کان یا جاهلا. لذا ایشون میتواند اطلاق بگیرد. اما اگر کسی قائل به استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم بشه، رابطه اطلاق و تقلید ثبوتی رو چه میدونه؟ اگر رابطه اطلاق و تقلید ثبوتی رو ملکه و عدم بدونه، در این صورت رو فقای من وقتی تقلید محال شد، یعنی تقلید الحکم بالعالم محال شد، اطلاق هم محال میشود. چون رابطه اینها چی میشود؟ رابطه اینها چی بود؟ ملکه و عدم. اطلاق یعنی عدم و تقیید فیما جایی که می شود قید زد. خب وقتی که تقیید اصلا محال است، اطلاق هم محال می شود. در این صورت دیگه ما رفقای من نمی توانیم از اطلاق اثباتی، اثباتن که اطلاق داره المسافر رو یقصر، ولی دیگه از اطلاق اثباتی نمی توانیم برسیم به اطلاق ثبوتی. چرا نمیتونیم برسیم؟ چون اطلاق ثبوتی ملک و عدم برسیم، وقتی تقییدش محال شد، اطلاقش هم محال می شود. لذا اطلاق در صورتی که ما رابطه این دو رو ملک و عدم بدونیم بیفایده می شود. درست خطاب در ظاهر مطلقه، ولی دیگه ما از این ظاهر، یعنی از این اثبات نمی توانیم کشف کنیم ثبوت رو، که از ثبوت برسیم به غرض مولا. نه دیگه، اینجا دستمون بسته شد. خب چه خاکی بر سر بکنیم حالا که نتونستیم غرض مولا رو کشف بکنیم؟ در اینجا مرحوم شهید صدر به تبع استاد خودشون مرحوم آقای خویی قائلن که وقتی ما نتوانستیم در ثبوت اطلاق بگیریم، یعنی نتونستیم بفهمیم مولا ثبوتاً قرضش تعلق گرفته به مسافری که عالم است یا بسته، یا مسافری که اهم از عالم و جاهل است یا بسته، در اینجا خطاب میشود محمل. میگن محمل، محمل یعنی دیگه ما نمیتونیم اراده مولا رو کشف کنیم، نمیدونیم آقا اراده مولا به مطلق تعلق گرفته یا اراده مولا به مقید. خب آقای میگن محمل هم در قوه جزئیت است، یعنی با این خطاب معامله چی میکنیم؟ جزئی میکنیم، معامله مقید میکنیم. معامله مقید میکنیم یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم آقا حد قضا متلقنش این است که تو باید عالم به این حکم باشی که یقصر، چون محمل در حکم جزئیت دیگه، جزئیت اینجا اینه که مقید باشه. حالا اینکه این حرف درسته، این حرف غلط، اصلا مولا میتواند خطاب رو محمل بگه؟ اصلا محمل گویی مگه معنا داره؟ یعنی چی؟ اینا اشکالاتی که به آقای خویی وارد میشه. حالا اینو بماند. اما اگر ما قائل باشیم که رابطه، پس رفقای من اگر قائل به سوال شدیم و رابطه اطلاق و تقیید ثبوتی رو ملک و عدم گرفتیم، اطلاق نمیشود. اما اگر قائل باشیم که رابطه اطلاق و تقیید سلب و ایجابه، خب در این صورت وقتی تقیید محال شد اطلاق ضروریه. وقتی تقیید محال شد اطلاق ضروریه. خب در اینجا وقتی تقیید حکم به عالم به حکم محال شد، چون فرض ما استحاله بود دیگه، تغییر حکم به عالم حکم محال شد، در اینجا اطلاق ثابت می شود، که یعنی می گوییم این حکم المسافر و یقصر مشترک است بین عالم و جاهل. منتها من این فهم به شما بگم که این اطلاق هم یک اطلاق کاملا بی‌ارزشه. یعنی این اطلاق، اطلاق است که از باب چی رو فقای من؟ زیغ خناق. این خناق شده من خواستم گردم کنم، از باب زیر خناق. یعنی چون تغییر محال شد اطلاق ضروری شد، ولی روشن نیست که مراد مولا در ثبوت هم اطلاق باشد. لذا درسته که الان آقای سر گفته اگر رابطه تناقض شد اطلاق ثابت می شود، یعنی ما میتونیم این حکم هم برای عالم و هم برای جاهل ثابت بکنیم، اما در روز ایشون تعریف کرده که این اطلاق، اطلاق بی ارزشی است. یعنی اطلاقی نیست که ما به واسطه اون اطلاق بتونیم قرض مولا رو کشف کنیم. این از این مطلبی که در اینجا ایشون بیان کرده. خب اگر بفرمایید.
خب این بحثا مبنی بر اینه که معامله رو شرط فعلیت بدونیم دیگه، نه شرط تنجس.
بله دیگه. چرا ما
علم شرط تنجس شد که دیگه کلا بحث حل
میشه؟ علم در سایه شرط تنجس است که در موضوع خطاب و در لحاظ مولا
اخذ
نشده باشه، ولی چون در اینجا این لحاظ شد و ما گفتیم که فعلیت الحکم متوقف است بر فعلیت موضوع، خب یکی از قیود و یکی از موضوع چیه؟ علم. به خاطر این بین این بحث ها مبتل شد. خیلی تا اینجا بحث در رابطه با این بود که خسته شده بود؟ بخواهیم بگیم یه موشک هوا کنم که خسته بود. بعد دیشب یه چیزی برای من خیلی عجیب بود، این بود که تمام شبکه های ما داشتن این قضیه رو رسل میکردن. حالا من شبکه های ایرانی نگاه نمیکردم، من بی بی سی رو داشتن نگاه میکردم.
شبکه
های ما از یوتیوب الان تا آقای آبتیم از
شکر
شکر میخواد. بله خوب تا شکر که داریم
سیه
دیزنگ بزن برای مشکی تنوز دارم. نه اونجا داشتن بیان کنم اینجا مستقیمت داشت خود تلاوی و اینا رو نشون میداد اینا که برسته بودن خوشحالی مردم در تهران، خوشحالی مردم در تهران نشون میداد، ولی صفای طولانی این بنزین رو نشون نمیداد، مردم از ترسن بود اونجا رو نشون بده. حالا اینا خوب بود، آفرین، خوب کار کردین.
ایران جا واسه خاطر
تهران، تهران میشه خیلی صفا نه دیدی خیلی خیلی وحشتناک بود.
ملت خب میرن بیرون دیگه.
آره ملت
میگه اینکه
نشودی میخوان برن مسابقه.
آره
بنزین لازم
دور دور
ماشین میخوان کاپیتوش کنن اسرائیل.
خیلی جالب بود که حالا نمیدونم، حالا اگه مثلا نمیگفت یهو میزد میخورد
جالب
تر بود.
ویژگیاش
همین
بود که
همه
فهمیدن و یک هفته
مانو
بود تا
دوزد.
نه نه، یه هفته مانو بود. میگیم و میزنیم. میگیم
و
میزنیم. شما
اینطوری
برمیم.
عملیات روانی بود. آره، بی بی سی اتفاقا سردبیر بی بی سی همین ترکیب رو کرد. گفت یکی از ویژگی‌های خوبش همین مسئله بود.
سردبیر بی بی سی رو خیلی خوب گفته که قبول داره.
خودش یک چیز دیگه، خود این یه وجهه، یعنی ما میگیم حالا اگه میتونی جلوشو بگیری گفتیم هم تو بگیری
تازه نبام باشه با
فرقوار.
من به حد یه دقیقه میخوام یه چیز بگم. اونا وقتی میزنن اشخاص حیاتی ما رو میزنن، مثلا یه فخرزاده رو میزنن، سلیمانی رو میزنن، وزیر رو میزنن، فلان میزنن، اینا اشخاص حیاتی رو میزنن. ما خوب میزنیم و حالا مکانهای نظامی رو میزنیم، ولی نمیدونم حالا ما اشخاص مهم رو میزنیم یا نه. مثلا ما باید یه نخبه جنگی اونا نخبه
حالا خریم تو هر بکنم
حالا مثلا بعد از شهادت سردار سلیمانی یه هتلی آتیش گرفت، گفتن که مثلا ما نخبه هستی
خواهیتی
نم شد، یا یه قایق یا آتیش گرفت. اینا خیلی بار روانی روی مردم نداره، چون مردم که نمیدن کی غیر ماها کی این اخباره، چون از صابر نیوز اخبار سلو مردم که اصلا یه عدد اقوام کردن میگفتن چه خبر، اصلا نمیدونستن که چه خبره. یه جوری باید باشه که مثلا یه شخصیت تراز اونها رو بزن که یکم دل آدم خونکشه. خب این آدم مثلا شما زدی مثلا فلان پایگاه، مثلا من نسبت به این مولدت خیلی مثلا دلم پاید، من شما زدی مردم نبود چند تا کشته داد، مردم نبود چی کارش، بعد همشون هم رفته بودن تو سوراخ موششون. آمار خوبه، حالا خوب پیمانه رو شکستی، ولی اون انتقام سختی که تو فرو کرده بودن توی مخ ملت، انتقام سخت، انتقام سخت چه وقتی که دو تا
فایده
دو تا فایده رو زدی، انتقام سخت، انتقام سخت که دهنش رو سرویس میکردی، چه میدونم نتانیاهو رو میزدی یه شخصیت همتراز سلیمان، این انتقام سخته. نه اینکه بردش
تو این شخصیت همتراز شیطونی مونی در اونجا
بنده کفش سلیمان نمیشه همه جاریمه همه
برای شما بزنید هفشته هم بیاد بعد کم شد
همه سرفاده هسته که
در همه زن چرا بخن انتقام سخت نیست؟ چون این خیلی گوشش باز شد. بعد حالا خدا خیلی بده رهبری من بود فهمیدن که انتقام سخت ما این نیست. حالا او که میدونست گفتش ما میخواییم آمریکا رو از منطقه خارج کنیم و کذا این ها، ولی خب نه، وقتی که مثلا ستسان میمد اینطوری بود که هم تو همونجا بود دیگه اینترویو کردی
جا اقایم من و
آره جمعه هم فلان
چی هم
همون دردم دارم قایم من جزید یا اون مثلا حالا این دیشبیه خوب بود، این دیشبیه این رای خوب بود، ولی نه اونطور که باید
اونطور که باید اصلا
دیگه این آره باید داره فرو
کرد. من افراطی هم نه افراطی بچه
هم چیزایی که ما میگیم عملاتی که اونو دارن انجام میدن در جهت اون هدف نهایی، یعنی ما خیلی چیز داریم، ما معمولا احساسی بررسی میکنیم و اطلاع هم نداریم، چون همه اینا سانسور میشه، ما نمیدونیم واقعا چه در رابطی وارد
شده. همین بده همین دارم میگم، میگم شما زدید مثلا اومدید اون هتل آتیش، ولی این که به اطلاع مردم نمیرسه، حالا ممکن هم هست یه سری ملاحظات سیاسی اونم بگیم، نمیدونم چه ملاحظاتی، ما تو علنا با اینا درگیریم، حالا مثلا تو چرا نمیاریدی؟ مثلا یه بار حاجی زاده اومده بود توی تلویزیون میگفتش که حالا اونا زدن، مثلا ما دیدیم فلان کشتیشون آتیش گرفت، فلان هتل آتیش، خب یعنی چه فلان هتل آتیش؟ خب بگو ما زدیم دیگه فلان کشتیشون، خب مگه ما مثلا تعارف داریم با اونا؟ تو جنگیم دیگه، اونا میزنن میان همینطوری میخندن به ریش شما میگن فلان اونا، بودم بگو حالا نمیم شاید حالا ما که نمیفهمیم، حالا از سردان حاجی زاده هم اسپاییم هم بحث بعدی
برگرم
بحث روزگیر خودمون در رابطه با ما چه ما شوخی میکنیم نه چه های نماینده های خاتمی، اما بحث بعدی در رابطه با این است که آیا امکان دارد که علم به حکم در موضوع حکم دیگری عکس بشه؟ تا اینجا ما از این بحث کردیم که علم به حکم را می توانیم در موضوع همون حکم عکس بکنیم، حداقل بنابر نظر شهید صد. اما سوال اینه که آیا میتونیم علم به حکم رو در موضوع یک حکم دیگه عکس کنیم؟ علم به یک حکمی رو در موضوع یک حکم دیگری، مثلا مولا بگه اذا علمت به وجوب صلات الجمعه فالخمر علیک حرام، اگر علم به اون پیدا کنه اصلا رونالدی نمیزنه، اگر علم به اون پیدا این حرام میشه، اگر چون کذا کردی این میشه. داریم همچین احکامی شما دیدید؟ به تبع رو میزنم بحث شده، به تبع اون این بحث مطرح شده، حالا حداقل من ندیدم. من ندیدم که همچین احکامی در اثبات داشته باشه. صرفا بحث ثبوتی و فرضی
داره دیگه. چیز
جوهر نشد لا و منفر و رایی که ناسیت
اون رو دیمان دیمان فسد به علمش کجا
بود؟ نه
احکام چیز هست
نه علم به یه خوک در آقایی مثل اینکه دیشتر خیلی تصریح بودست. خب خدا شد من میشه ایست در میفرمان که این که ما بخواییم علم به یک حکم رو در موضوع حکم دیگر اخذ بکنیم، آقای من سه صورت علم به یک حکم رو ما بخواییم در موضوع حکم دیگری اخذ بکنیم، در موضوع حکم دیگری این که شما آمدید علم به حکم در موضوع حکم دیگر اخصدارید یا اون حکم دیگر حکم متخالفه یا اون حکم دیگر حکم متضاده یا متماسه، این دوتا خب این دوتا در ذیل تقابل هستند، خب این در عرض یعنی چند چی گفتم؟ اگر یادتون باشه در منطق گفتیم یا الفاظ مترادفن یا متباین. مترادف یعنی چند لفظ یک معنی دارن، متباین یعنی هر لفظی داره یه معنی خودشه دیگه. متباین اینجا مراد متباینه نسبت ارزن نیست. گفتیم متباین هم سه قسمن: تخالف، تماثل و تقابل. درسته؟ متقابلان هم که چهار تا شدن، بگو ملکه و عدم، تضاد، تنافس و تضاد. درسته؟ خب این متضاد و این متماثل، این که میگیم متماثل این متماثل نیست، این که میگیم این متماثل ذیل چیه؟ ذیل تقابله، ذیل تقابله،
ذیل
نه درسته این اینه، این متماثل این متماثله، منتها این متضاد دیگه در ادله اینها نیست، میره ذیل تقابل قرار میگیره. این نکته رو دقت داشته باشید. خب حالا صورت اول، صورت اول اینه که مولا علم و حکم رو در موضوع حکم مخالف خودش اخذ کرده باشه، مثل اینکه مولا بگه آقا اذا علمت به وجوب الحج فاکتب وصیتت، اگر علم پیدا کردی که حج واجبه، واجب است که کتابت وصیت بکنی. خب در اینجا مولا در موضوع حکم ازام علم تر به وجوب الحج بگو فکت و وصیت. اینجا مولا در موضوع چی علم به چی عرض کرده؟ در موضوع وجوب کتابت علم به چی رو عرض کرده؟ علم به وجوب حج. روشن هست که این دوتا متخالفن؟
نه تخالف یعنی چی؟ اول فراموش کردم
الان عرض کنم الان عرض کنم. در منطق در قسم مباحث الفاظ از نظر گذشت که الفاظ متباین یا متخالفن یا متواصلن یا متقابل. متماثل یعنی این که ما به حیثیت مشترک دو چیز نگاه میکنیم، ولو این که اون دو چیز سی داشته باشن حیثیت مخالف داشته باشن. مثلا جعفر و حسن حیثیت مشترک اینها چیه؟ انسانیت. پس اینها از حیث انسانیت چی هم؟ متماثل. به حیثیت مشترک اینها نگاه کردیم. خر و گاو اجلکم الله، اینها یه حیثیت مشترک دارن، حیثیت مشترک اون چیه؟ حیوانیت. درسته؟ اما متخالف این است که آقا ما به حیثیت اختلافی دو چیز نگاه میکنیم. همین جعفر و حسن با این که در انسانیت مشترک هستن، در چه مختلفن؟ در خصوصی، در خصوصیات ذاتیه، اون پوست سیاهه، اون سفید، اون چه میدونم اروپایی، این آسیایی. حالا
جک جان
حالا مثلا جک و حسن منطقه. یه نقطه که اگر یادتون باشه در متخالفان مطرح شد، متخالفانی که حیث تخالفشون صفتیست در یک مورد جمع شن. مثلا سفیدی و شیرینی که در چه جمع شن؟ در قند جمع شن. سیاهی و تلخی. سیاهی و تلخی مثلا در سیاه حال چریال مثلا سیاهی و تلخی حالا ما که نکشیم ولی میگن که مثلا یه شکلات تلخ. این تخالف بود. پس تخالف یعنی حیث اختلافی دو چیز رو ببینیم، ولی تماثل یعنی حیث اشتراکی شما نگاه کنیم. خب حالا رفقای من در اینجا وجوب کتابت و علم به وجوب حج، درسته که از حیث وجوب اینها چی هستند؟ مشترک هستند و ماهیت مشترکی به نام وجود دارن، اما از حیث متعلق الوجوب که یکی حج باشد و دیگری کتابت باشد، کتابت وصیت باشد، اینها چی هستند؟ متخالفند. حالا آیا می شود که در موضوع یک حکم که حکم ما وجوب کتابت باشد، علم به یک حکم دیگری رو که وجوب حج باشه این رو اخذ بکنیم یا نه؟ خب و ایستر می فهمم که این که هیچ محصوری نداره، به هیچ جای عالم هم فشار نمیاد و در اینجا این علم به وجوب حج به لحاظ وجوب کتابت میشه قطع موضوعی. چرا؟ چون فعلیت این وابسته به علم به وجوب حج و این علم به وجوب حج به لحاظ خود وجوب حج میشه قطع تاریخی. یعنی شما باید قطع پیدا کنید به وجوب حج تا حج بر شما فعلی بشود و علاوه بر این که حج بر شما فعلی شد و واجب شد، یه حکم دیگه میاد به نام وجوب کتابت. هیچ مشکلی وجود نداره. اما صورت دوم، آیا علم به حکم رو ما میتونیم در موضوع ضد اون حکم اخذ بکنیم یا نه؟ یعنی مولا میتونه بگه که اذا علمت به وجوب صلات جمعه فصلات الجمعه علیک حرام. آیا مولا میتونه این کارو بکنه جناب طاهری یا نمیتونه؟ خب خیلی روشنه که مرحوم شیخ صدر میفهمن که قطعا مولا نمیتونه و لا ینبغی، چون تعبیرش در اینجا نیست، لا ینبغی این که همچین چیزی محاله. علتش هم روشنه دیگه، به خاطر اینکه رفقای من میخوام اینا یکم تفصیل بدم. این دو حالت داره، یا در واقع این حکم ثابته یا در واقع ثابت نیست. اگر در واقع ثابت باشه که تضاد بین احکامه و محاله، مولا نمیتونه بگه اگر علم پیدا کردی به وجوب نماز جمعه، نماز جمعه برات حرامه، چون این نماز جمعه یه فعل واحده. این فعل یا ملاک حرمت رو دارد یا ملاک وجوب، یا محبوب مولاست یا مبغوض مولاست. خب اگر اینطوری باشه، اگر مولا بگه علم به وجوب حج، وجوب صلات جمعه پیدا کردی، نماز جمعه برات حرامه، یعنی اینکه مولا در آن واحد که حج رو محبوبش دانسته، حج رو مبغوضش هم دانسته است. این تضاد در نظر مولا پیش میاد. و اگر هم واقعا این حکم در واقع یک، این مورد در واقع یک حکم داشته باشه و اینطوری نباشه که هم واجب باشه هم حرام، درسته که در نظر مولا تضاد و تهافتی پیش نمیاد، اما در نظر قاطع که پیش میاد، در نظر من که پیش میاد. چون شما میگی که آقا توی مولا به من میگی که اذا علمت به وجوب صلات جمعه فصلات الجمعه حرامه، خب من میگم این نماز جمعه من که علم پیدا کردم، درسته که حالا ممکنه علم من خطا رفته باشه و الان هم فرضمون اینه که علم ما چی رفته؟ خطا رفته. ولی در نظر من که تناقض پیش میاد، چون میگم مولا آیا این واقعا واجب است یا واقعا حرام است؟ کدوم ملاک رو برای شما دارد؟ و وقتی که تضاد در نظر من قاطع پیش میاد، پیش بیاید، دیگر این حکم قابل تصدیق و قابل وصول و قابل عمل کردن نیست. و مورد آخرم بگم و دعاتون کنم اینه که علم به حکم در موضوع خود همون حکم اخذ بشه، در موضوع مذهب خواهد، در موضوع مثل همون حکم اخذ بشه. مثل اینکه مولا بگه اذا علمت به وجوب الحج وجب علیک حج، در این مثال علم به وجوب حج موضوع برای حکم مماثل خودش که همون وجوب حج باشه اخذ بشه. سوالی کسی اینجا نداره؟
تحصیل خاصه میشه؟
نه نه، جدای از خودش، جدای از اینکه حکم این مسئله چیه.
چرا این آوردم؟ یه حکم جدید
هم
مگه
من تصفیق بگیم؟ آفرین، سوال اینه. این صورت سوم که الان مثالش هم زدم، اگر علم پیدا کنه به وجوب حج، حج بر تو واجب می شود، این با اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم چه فرقی داره؟ جواب این مسئله این است که رفقای من، ما در مسئله قبل یک حکم بیشتر نداشتیم که در اونجا علم به همون حکم رو در موضوع همون حکم اخذ کردیم، اما در اینجا ما یک حکم نداریم، دو حکم داریم. ما اومدیم حکم علم به حکم دیگر رو در موضوع حکم دیگری اخذ کردیم. در این مثال هم، در مثال اذا علمت به وجوب الحج فالحج علیک واجب، در اینجا ما دو حکم داشتیم. یک حکم مولا اینطوری اول گفته الحج واجب، بعد میاد میگه که اذا علمت به هذا الوجوب، به اون وجوبی که قبلا گفته فالحج علیک، بعد یه وجوب دیگه میاد. اول یه وجوب رو جعل کرد، بعد گفت اذا علمت به وجوب الماضی، به اون وجوبی که قبلا جعل کردن، یه وجوب حج دیگه میاد. حالا آیا این میشود یا این نمیشود؟ مرحوم شیخ صدر فرمود که همونطور که ما گفتیم یک عمل واحد نمیتواند دو حکم متضاد داشته باشد به خاطر اجتماع ضدن، یک عمل واحد هم نمیتواند دو حکم متماثل داشته باشد به خاطر اجتماع مثل است. همونطور که اجتماع ضدن محاله، اجتماع مثلین هم محاله. اگر یادتون باشه این رو در بحث تضاد بین احکام تکلیفی در تابستون با هم از نظر گذاشتیم و گفتیم که آقا همونطور که نمیشود یک ورقه‌ای که سفید شده است را دوباره سفید کرد، نمیشود که یک عملی که مولا مورد حبش قرار داده و محبوب است دوباره مورد حب قرار بدهد. باید اینجا از من سوال کنید، پس این هم به خاطر اجتماع مثلین نمیشه. باید اینجا از من سوال کنید که بله، مولا نمیشود که یک حکمی که یک عملی که محبوبش بوده است را دوباره محبوب قرار بدهد، کما اینکه ما نمیتونیم یک ورقی که سفید بوده دوباره سفیدش کنیم، اما آیا نمیتوانیم که اون سفیدی را زیاد کنیم؟ اما آیا نمیتوانیم که اون خوب را تاکید بکنیم یا میتوانیم؟ جواب این سوال رو معلوم شیسته در حلقه سالسه بیان فرمدن. فردا در حد یک دقیقه جواب این سوال رو بیان میکنم که آقای سر میفهمن که در اینجا تأکید معنا نداره. صلوات الله علیه و
آله
و سلم. آقای چیز برام فرستادن.
معنی
اختلاف رو فهمیدم. منظور ایشون رو فهمیدم که چی بود. حرفم بخوام بزن هم حرفم تکراریه دیگه، هم حرفای
هم برای اصول یا
برای فقه.
برای اصول فهمیدن که
هم
چیزی نیست،
فقه هست. نه، فقه هست. مثلا این اختلاف در فقه، در اصول نیست. یعنی چون مباحث اصولی یکی و اینها نهایتش میگه که حالا اونها بسته بیشتری دادن یا اونها علل قاعده‌ای بودن نجفی یا اونها خیلی اینا که قبلا گفتیم، ولی اینها دلیل نمیشه که ما یه اصول قومی داشته باشیم، چون اصول قومی وقتی میگه یعنی یه مکتبی که یعنی مباحثش باید فرق کنه، ولی مباحث اینها به نظر حالا بالاخره نظر ایشون